پیش پرنیان تخیل و تفکر موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
قصه شب برگ اول.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان قصه شب برگ اول. امیدوارم که شب خوبی رو سپری کرده باشید. من فرزام رنجبر هستم و قرار هست که در این برنامه در مورد نمایش تهدید مجازی صحبت بکنیم با نویسنده این نمایشنامه، خانم هانیه نجفی، که حتما علاقمندان به نمایش‌های رادیویی نام ایشون رو در میان عوامل نمایش‌های دیگری هم به کرات شنیدند. اما اجازه بدید گفتگومون رو با سرکار خانم نجفی که پشت خط برنامه هستند آغاز بکنیم. خانم نجفی سلام.
سلام می‌کنم به
شما. خانم نجفی، اجازه بدید کمی در مورد نمایشنامه صحبت بکنیم. خلاصه‌ای نه چندان روشن کننده و لودهنده از قصه برامون بگید.
تهدید مجازی در واقع به نوعی به آسیب‌ها و مزلات فضای مجازی می‌پردازه و حالا درباره یک خانومیه که مثل خیلی از ما درگیر فضای مجازی هست، ولی اینطور که باید سواد استفاده از رسانه رو نداره، سواد رسانه رو پایین داره و روحیه نمایشگری داره به شدت، و همین قضیه باعث بروز مشکلات جدی توی زندگی میشه.
جمله معروفی که وجود داره در این زمینه اینه: درون زندگی خودت رو با بیرون زندگی دیگران مقایسه نکن. فکر میکنم این جمله تأثیرگذاری بود. کمی در این مورد برامون بگید، نظر شما در این مورد چیه؟
بله دیگه درسته. فکر میکنم که یکی از مسائلی که اتفاقاً باعث میشه که این قضیه خیلی پررنگ بشه همین فضای مجازیه، چون به هر حال الان فرصتی رو فراهم کرده برای ما که بخشای خیلی زیادی از زندگی که حالا ممکنه خیلی هاشم جنبه خصوصی داشته باشه رو توی فضای مجازی با آدم‌های دیگه به اشتراک بذاریم. یعنی فضای مجازی امکان رو برای ما فراهم کرده و بدیهیه که به همین خاطر آدم‌های زیادی مواجه میشن با بخش خصوصی زندگی ما، و این چیزی که شما الان دارین میگین دقیقاً فکر می‌کنم که همین موضوع رو در بر می‌گیره. اینکه ما مواجه میشی با زندگی یه توی آدمی که ممکن خیلی شناخت نداریم ازشون، خیلی مشکلاتشون و دغدغه هاشون رو که باش روبرو هستن رو خیلی آشنایی نداریم، شناخت نداریم، اما اون تصویر قشنگی که برای ما میسازن ممکنه که برای ما یک سری کمبودهایی رو در واقع فراهم بکنه که بر اساس اون حالا یک سری مشکلاتی رو رقم میزنیم.
خانم نجفی، در مورد قصه تهدید مجازی اگر بخوایم صحبت بکنیم و در مورد مضمونش منظورم بیشتر، خب به هر حال همه، همونطوری که فرمودید، همه ما درگیر این مسئله هستیم، اما انقدر در مورد این قضیه صحبت شده کمی اصطلاحا نخنما هم شده و این خطر که یه مقدار باعث واخوردگی مخاطب بشه میتونه تهدید بکنه یه همچین موضوعی رو، نه لزوما نمایش تهدید مجازی رو. شما چه روی کردی رو انتخاب کردید برای اینکه این مضمون به صورت نوعی به گوش مخاطب برسه؟
بله درسته، خیلی بهش پرداخته شده تو این سالهای اخیر و طبیعی هم هستش، ولی فکر میکنم که ضرورت داره که بهش پرداخته بشه. به هر حال وقتی یک چیزی هر روز داره پررنگتر میشه توی زندگی ما و تأثیر مخربش رو در کنار البته تأثیرات بسیار مثبتی که داره و همراه داره توی زندگی ما مشخصه و هویداست، بنابراین بدیهی باید پرداخته بشه، وقتی مشکلی هست باید قصهش گفته بشه. من این چیزی که شما به درستی گفتین رو سعی کردم که توی قصه، یعنی این قصه حالا اگر میگم دنبال بکنم متوجه میشم بیشتر جنبه معمایی و حالا تا حدی پلیسی داره، من فکر میکنم که قصه پلیسی همیشه برای مردم جذابیت داره، معما همیشه برای مردم جذابه. سعی کردم مسئله رو اینطور در واقع بهش بپردازم توی این قصه.
به نوعی میشه گفت غیر مستقیم داره میپردازه. اصولاً روی کرده شما در نویسندگی چیست در این زمینه، در این موضوعی که صحبت کردیم؟ قلم مستقیم، قلم در لفافه و کجای این دو ایستادن مسئله مهمیه برای نویسندگان همیشه. شما در مورد راه و رسم نوشتنتون کمی برامون توضیح بدید.
ببینید، حالا توی این چند سالی که به خصوص برای رادیو دارم نویسم، من تجربه‌ام در مورد حالا منحصرا نوشتن نمایشنامه رادیویی دارم میگم، کارهای مختلفی نوشتم. من کار مثلا حالا مثل تحقیق مجازی، کارهای اجتماعی نوشتم، کار در حوزه دفاع مقدس نوشتم، کار تاریخی نوشتم. ولی بله، من کلا به خاطر کاراکتر خودم، چون آدم نیستم که خیلی بتونم روک حرفمو بزنم، البته اینو به عنوان نکته منفی نمیگم، همیشه سعی میکنم که یک جور چیزی بگم، همون در لفافی که شما میگید صحبت بکنم. فکر میکنم که این روی نوشتن منم تاثیر گذاشته، یعنی من خیلی و فکر میکنم که شکلی درست بودم باشه، حداقل در مورد خودم دارم میگم. تلاش میکنم که کمی کلام رو از اون در واقع مستقیم بودن فاصله بگیرم، به خصوص نوشتن دیالوگ. حالا توی رادیو خیلی مقوله مهمیه، چون به همه تصویر نداریم توی رادیو، تماما در واقع میشه با کلام در واقع روبرو هستیم. توی نوشتن دیالوگ ها و جملات دقیقا همینطور که شما میگید، خیلی سعی میکنم، حالا خیلی نه ولی تا حد زیادی در لفافه بخوام بگم، مخصوصا در مورد این قضیه تحقیق مجازی که میپردازه به فضای مجازی، که میکنم اگر خیلی مستقیم میخواست گفته بشه تا حد زیادی لوس میشد.
بله.
و برای مخاطب جذاب نبود.
درسته. خانم نجفی، معمولا من از نویسندگان محترم این سوال رو میپرسم برای اینکه فکر میکنم دیدن زاویه دید نویسندگان میتونه به مخاطب این کمک رو بکنه که با چیز درستری در متن سر و کار داشته باشن و زاویه نگاه درستری رو انتخاب بکنن. شما اگر بخواید مخاطب این مجموعه نمایشی رو متوجه زاویه‌ای بکنید که ممکنه مقفول بمونه، اون زاویه چیست؟ فکر میکنید مخاطب بهتره که از چه زاویه‌ای با این نمایش روبرو بشه؟
ببینید، من تلاش میکنم که خیلی به نوعی خیلی چیز نکنم، یعنی یه چیز باز تکلیف روشن نکنم برای مخاطب. دوست دارم این رو، این نمایش رو دنبال بکنن، به دلیل اینکه هم مسئله مهمیه، یعنی یکی از مشکلات روزه، و اما چون توی این کار به چند وجه پرداخته شده، یعنی یکی از اونها سواد رسانی داشتنه، یکی از اونها اخلاقه، یعنی اخلاق در فضای مجازی به نظرم خیلی مسئله مهمیه. من مخاطب رو دعوت میکنم برای اینکه این نمایش رو دنبال بکنه. فکر میکنم که اینو با اعتماد به نفس دارم میگم، فکر میکنم که قصه جذابیه، ضمن اینکه از زوایای مختلف و متفاوتی به در واقع به این قضیه پرداخته شده. یعنی من نمیخوام یک زاویه مشخص اشاره بکنم، فکر میکنم اگر خودتون دنبال بکنن بهتر.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم نجفی. اگر صحبت پایانی دارید میشنویم و در غیر این صورت با شما خداحافظی میکنم.
نه، حرف خاصی نیست. خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم و امیدوارم که این کار رو دنبال بکنن، لذت ببرن و امیدوارم که هممون سال خیلی خوبی داشته باشیم.
انشاءالله سال نوتون مبارک باشه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
حالا خانم محبی، کارخونه با راننده به مشکل خورد.
چه مشکلی؟
اگه شما فهمیدین منم فهمیدم. اصلا متوجه نشدم مشکلشون چیه. راننده لش کرده بود و میگفت جنس نمیارم.
وا، اگه هر کی بخواد قرب کنه و کارشو نکنه که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه.
اینو باید به اونا گفت. هی زنگ میزدیم میگفتیم بابا این راننده رو یه جوری راضی کنین. هی امروز و فردا میکردن. آخه بعد یه راننده دیگه پیدا کرد.
بفرما. انقدر ناز کرد که یکی دیگر رو پیدا کردن. دیگه نمیشه همه رو که معطل یه نفر کرد.
بله، خب اینم نمک. راستی خانم مهدی؟
بله.
یه چیز براتون آورد.
چی؟
متشکرم از شما که قصه شب برگ اول این هفته رو هم شنیدید. امیدوارم که نمایش تهدید مجازی رو حتما بشنوید طی هفته و از شنیدن اون لذت ببرید. تا قصه شب برگ اولی دیگر، خدا نگهدار.
عزیزان، از بخش شبانگاهی رادیو نمایش صدای ما رو میشنوید. 11 دقیقه است که وارد شنبه 16 فروردین ماه شدیم. امیدوارم که بامداد شنبتون به خیر باشه و آرزوی ما برای شما هفته‌ای به دور از سلامتی، به دور از هر گونه بیماری، هفته‌ای پر از امید، پر از خوشی و همراه با سلامتی باشه براتون، که هیچ گونه بیماری و ویروسی رو به خودتون راه ندین و شکست بدیم کنار هم، با هم با همتی که میکنیم هر گونه ویروسی هم هست شکستش میدیم، با خیال راحت به زندگی عادی برمیگردیم. کم نیستند شادی ها حتی اگر بزرگ نباشند، آنقدر دست نیافتنی نیستند که تو عمریست کس کرده ای گوشه جهان و بر آسمان چوب خط میکشی به انتظار. حبس ابد هم حتی پایان دارد، پایانی بزرگ و طولانی. چه آسان تماشاگره سبقت ثانیه هاییم و به عبورشان میخندیم، چه آسان لحظه ها را به کام هم تلخ میکنیم و چه ارزان میفروشیم لذت با هم بودن را. چه زود دیر میشود و ما نمیدانیم که فردا میآید، شاید ما نباشیم. اینجا تهران، میدان 15 خرداد، شبکه رادیویی نمایش. پیشترها. این داستان دست تقدیر.
آرامتر، جهان در پس تاخت و تازد از گذر نخواهد ایستاد.
اگر نمیبینید که کاروانی بس با شکوه در پی من است، از کناره بگیرید، از این خرامان روید، کنار شوید، کناره بگیرید،
دست کم به این پیر احترام بگذار.
کناره گیره من،
جناب من، جناب من، بهتر از اندکی مراقب احوال خیش باشید. من در احوالات این جان همین است، او سوار است و ما پیاده.
سوارگان کی سودای وفای به پیادگان دارن؟
بنگر که چه شکوه این کاروان را همراهی میکنه.
به رویای فریبنده میماند شکوه این کار.
جناب مرش
پدر جان، این گونه مرا خطاب نکنید.
تو سواره ای فرزند، سواره بر مرکب دانش.
اما ظاهرا در این شهر سوارگان مرکب های دیگری دارند که فضل و دانش بدان هیچ نمی ارزد. تفاخر آن مرد که سردار این کاروان بود، حکایت از احوالات آدمیان این کاروان نیز دارد.
اما بنگر ای فرزند، بنگر بر آن مردی که بر آن مرکب سواره.
ظاهراً تمامی این کاروان تنها ملعبه ایست برای هرچه با شکوه در شدن این شخص.
آری آری، او را میشناسم.
کیست؟
حال میتوان به آن سوی گذر کرد، با من بیا تا به تو بگم.
او متمملی است که از تمامی داشته‌های کائنات تنها ثروت را پاس داشته و به هر آنچه خواسته رسیده. آیا این نیست پاسخ سؤال من؟
تنها خداوند آگاه است از تقدیری که بر بندگانش رقم خورد.
آیا در ظن خویش دچار اشتباه بودم؟
تو آگاهی ای مجد کافی، آگاهی و نیک میدانی که تمول تنها بهانه است برای لمحه ای از این دار فانی. تنها سرابی کمرنگ که وفایی در پیش نیست. قدری بنشینیم، دیگر مرا تا به راه رفتن در شعله‌های سوزنده خورشید نیست.
هر که اندک دانایی در پس ذهن داشته باشد این را نیک می‌داند.
اما نه همه ی آدمیان. و آیا از تقدیر هیچ می‌دانی؟ حتی حال که با دیدگان خیش دیدم، باور ندارم آن که بر مرکب باشکوهی از کنار من عبور کرد پسر یک متگندی است.
چه گفتی؟ حقیقت ندارد.
خداوند عالم که جز حقیقت هیچ نیست.
پسر یک متکدی توانسته چون این شکوهی را از آن خود سازد؟ اما چگونه؟
خداوند آگاه است، اما شایع بوده که او از پدر بینوای خیش روی گردانده و مدتی در این شهر نبود.
به پروردگار بزرگ سوگند که این از حیرت انگیزترین دروس زندگی است.
آری آری، به راستی که این گونه است.
تنها گرده این آلم کافی است از تمامی دارایی دنیا. آن را به من سپارید که دیگر توانی در جان ندارم. نان را به من سپارید که ره سپاره راه باقی شده. نانی دهید تا پیش از این سفر از نعمتش بهره مند شوم.
ای زن، از چه روی به تکدیگری مشغولی؟
از آن روی که هیچ ندارم. کاش هیچ داشتم، حتی هیچ.
شوید کجاست؟ پدری، برادری، شخصی که به دوستیشان اعتنا ورزی و این گونه به فقر نینجامی.
تنها یک قرص نان بدهید. ای زنان، ای مردان، ای انسان، تنها یک قرص نان. اکنون به دیار باقی خواهم شتاب، دیگر توان آینیز در دم خیش نمی بینم. از این دنیا با گرسنگی و رنج تمام خواهم شد. خواهم رفت، تنها یک گرده نان.
چگونه از این دنیا ره سپاری و بار دیگر دل به تعلقاتش سپرده ای؟ بگیر فرزند، سکه ایست که بتوانی دردی از شکنه گرسنه دوا سازی.
زندگی از آنت باد ای پیر، صبر از تو باد، روزی از آن تو، شب از آن تو باد، دارایی از آن تو باد، نان از آنت باد، آبادی از آنت باد.
خدای من،
چه شد ای پیر مرد؟ چه دیدی و چه شنیدی؟
با پوشه که بر سر داشت رویش ندیدم، اما اکنون به یاد آوردم، صدایش را شنیدم که در خانه پدری این چنین از برای پدر شعر می سرود. این فقیر، این زن فقیر را پدریست که دارایش در شمار نگنجد. خداوند سوگند که مدتی پیش این زن مورد کرامت این مردمان بود. آخر چه آمده بر سر این مردمان؟
این انقلاب جهان و جهانیان است که دست تقدیر به آن شکل می دهد. حال اگر می توانی باقی راه را از سر گیریم.
برویم فرزندم، برویم.
بهار که می آید دستان باد بوی شکوفه می دهد. جوانه های تک درخت باغچه با نوازش نسیم جان می گیرند. بهار که می آید یک شکوفه بیشتر به درخت دوست داشتنت اضافه می شود. بهار که می آید روزهای دوست داشتنت شیرین تر می شود.
بهار دل نشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر، چون نسیم نوبهار برداشیانم کن گذر تا که گل باران شود کل بگیران تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان تا نسیم از سویگان آمد بیا چون سپندم بر سر آتش نشان بنشینم چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوزنم تا بهار دل نشین آمد سوی چمن ای بهار آرزو بر سرم سای فکر چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر تا که گل باران شود کل بگیران
بازا ببین من حیرتم بشکن سکوت قلبتم چون لاله تن با ببین بر چهره آب هستم ای روی تو آینه هم بشکن همه چو گل در این بهار سر را به سینه بر تا بهار دل نشین آمد سوی چمن ای بهار آرزو بر سرم سایه چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر تا که گل باران شود کل ویران
همراهان گرامی در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها در این بخش 301075 سامانه پیامکی ماست به ما پیامک بزنید نظرات انتقادات و پیشنهادهای سازندتون رو به ما منتقل کنید همچنین برنامه کاربردی ایران صدا میتونید از این برنامه استفاده بکنید برای انتقال نظراتتون به ما دعوت میکنم از شما به مدت 29 دقیقه بشنوید نمایش هزار افسان رو
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
هزار افسان برگرفته از داستانهای هزار و یک شب تنظیم برای رادیو از باران امیر حسنی